فصل دوم، قسمت ششم، مکاشفه آقای بیاتی رحمت الله علیه از فوت آقای انصاری. جناب آقای حاج بیات در تحت تربیت مرحوم انصاری بودند تا ایشان در جمعه دوم ذوالقعده 1379 هجریه قمری 2 ساعت بعد از ظهر رحلت نمودند. آقای بیات میگویند من به امر و دستور آیت الله انصاری گذرنامه گرفته بودم و در همان روز جمعه صبح عازم باختران کرمانشاه بودم برای اخذ جواز و روادید از قنسولخانه عراق، چون فقط ویزا و روادید را از باختران میدادند. از طرفی حرکت و مسافرت ما مقارن شد با ایام ارتحال و کسالت ایشان که مجموعاً چند روزی بیش طول نکشید، زیرا مرض ایشان سکته مغزی بود که طرف راست بدن را فلج نموده بود. من در آن روزها مترصد بودم حال ایشان بهبود یابد و خداحافظی کنم و برای زیارت مشرف شوم و هر روز برای عیادت می آمدم. اما چشمان ایشان بسته و با وجود شعور و احساس کامل قادر بر باز کردن چشم نبودند. این گذشت تا صبح جمعه پیش از ظهر به منزلشان رفتم و دیدم سخت بیهوشند. در آن لحظه در اتاق ایشان یک نفر هم نبود. رفقا همگی در اتاق جلو که اتاق پذیرایی بود مشغول مشورت بودند. در کیفیت حال و ارجاع ایشان به طبیبی دیگر در صورت امکان. در آن لحظه بدون اختیار من خودم را روی بدن ایشان انداختم و گفتم فدایت شوم چه کنم؟ از طرفی شما امر به مسافرت و زیارت نموده اید و در این ساعت مقرر ماشین سواری کرایه نموده تا مرا به باختران ببرد، و از طرف دیگر شما بدین حال مدهوش و بیهوش افتاده اید و من تاب و توان رفتن را با این وضع فعلی شما ندارم. اگر ارتحالی حاصل شد من پس از شما به که رجوع کنم؟ در آن عالم مکاشفه فرمودند فرزندم تو آماده سفر باش و زیارتت را به طور کامل انجام بده. من بعد از 40 روز به تو استادی را برای تربیت معرفی می کنم. من در آن عالم از ایشان خداحافظی نموده و بیرون آمدم و تا وقت حرکت با سواری 1-2 ساعتی بیشتر طول نکشید که در 10-15 فرسخی همدان ماشین که از گردنهای اسدآباد بالا می رفت و فکر و ذکر و توجه من یک سره به ایشان بود، ناگهان به صورت کبوتر سپیدی از بالای منزلشان پرواز کرده و به من فرمودند خدا حافظ. من دانستم ایشان رحلت نمودند. به باختران رسیدیم و پس از تحصیل ویزا عازم عتبات عالیات شدیم و تقریبا مدت 1 ماه طبق دستور ایشان زیارت نموده و به همدان مراجعت کردیم. درست از تاریخ ارتحال ایشان 40 روز گذشته بود که با طریقی که شرح و بست فراوان دارد، حضرت آقای حاج سید هاشم حداد رحمت الله علیه را که تا آن زمان زیارت نکرده بودم و فقط در میان زمره تلامذه مرحوم آیت الله قاضی رحمت الله علیه نامی از ایشان شنیده بودم، به من معرفی شد. من با نهایت اشتیاق و خلوص و کمال ارادت و تمکین به محضرشان شرفیاب شدم. تا چشمم به ایشان افتاد دیدم عجبا، این همان مردی است که در جنب آقای انصاری در آن مکاشفه پهلوی ستون نور بر فراز کره زمین در جنب قطب شمالی ایستاده بود. از آن به بعد تا زمان ارتحال مرحوم حداد که در شهر رمضان المبارک 1404 هجریه قمری در کربلا موطن ایشان رخ داد، مدت 24 سال تمام دست ارادت به ایشان داده و در تحت تعلیم و ارشاداتشان بودم. عنایت خاص مرحوم قاضی رحمت الله علیه به آقای حداد. جناب محترم آقای علامه انصاری لاهیجی اطال الله عمره که محضر آیت الحق و سند العرفان آقای حاج میرزا علی آقای قاضی رضوان الله علیه را در نجف اشرف ادراک نموده اند، در روز هفتم شهر ربیع الثانی 1411 هجری قمری که در حرم مطهر حضرت سامن الحجج سلام الله علیه زیارت و ملاقات دست داد، فرمودند مرحوم قاضی به سید هاشم حداد عنایت خاصی داشت. مرحوم حداد بدون در نجف اشرف در مدرسه هندی حجره داشت. در همان حجره‌ای که مرحوم آیت الله سید مهدی بحرالعلوم حجره داشته است و مرحوم قاضی به آقای سید هاشم حداد بعضی از اوقات می گفت امشب حجره را تخلیه کن، من می خواهم تا به صبح در آن بیتوته کنم. در روزی رساندن خدا من حیث لا یحتسب و داستان طلبه پاکستانی. جناب محترم عمه‌زاده پدر ما آقای حاج سید حسن سیدی قمی اطال الله و بقاءه که در همین اوقات به مشهد مقدس مشرف بودند، روزی در بند منزل آمده و در ضمن ذکری از یکی از اساتید آیت الله علامه طباطبایی به میان آمد و ایشان مرحوم سید زین العابدین خانساری است که فرمودند پسر عموی تحقیقی مرحوم آیت الله حاج سید احمد خانساری مقیم تهران بودند. می فرمودند در سنوات 1355 یا 1356 هجریه قمریه که من برای زیارت به اعتاب عالیات مشرف بودم و سفر قریب 5-6 ماه طول کشید، روزها در مدرسه بخارایی ها در نجف اشرف سید عالم و بزرگوار و محققی بالاخص در علوم ریاضیات و حساب و هیئت بحث می نمود و من گاهی به درس او می رفتم. روزی در ضمن سخن قضیه‌ای را بیان نمود درباره رزق حضرت احدیت که شایان ذکر است. فرمودند طلبه‌ای بود در نجف اشرف از اهل پاکستان و بسیار متمول و صاحب شخصیت بود و به همین لحاظ خانه‌ای در بست اجاره نموده و بدون آن که در حجره مدرسه زندگی کند در آن خانه به تنهایی زندگی می نمود. آن طلبه را من می شناختم و با ما رفت آمد داشت و به درس ما می آمد. روزی آن طلبه برای من بیان کرد که من در این مسئله که خداوند رزق و روزی هر کس را به هر نحو که باشد می رساند و به هر گونه که باشد گرچه از در بسته روزی را می رساند در شک و تردید افتادم و با خود حدیث نفس می کردم که چطور این قضیه درست است و چگونه خداوند به چنین کسانی که اجلشان نرسیده است روزی می رساند و آیا آن کس که بلوجدان از گرسنگی می میرد چطور خدا به او روزی نمی رساند؟ بالاخره من برای جستجو و تفحص از این مسئله به تکاپو افتادم و با خود گفتم بهترین طریقش طریق عملی است. من این قانون را راجع به خودم عملاً امتحان می کنم و آزمایش درباره خود عملاً بهترین امتحان است. روزی که در منزل بودم و هیچ کس غیر از من هم طبعاً در آنجا نبود، چون منزل شخصی بود، در کوچه را بستم و با خود پیمان نهادم که هیچ نخورم و نیاشامم تا یا از گرسنگی بالاخره میمیرم که بمیرم و یا خداوند روزی مرا به طور خارق العاده میرساند و در آنگاه من لمس و مس می نمایم که این قاعده کلیت دارد و در هیچ موردی استثناء نمی پذیرد. چند روز گذشت و من هیچ نخوردم و ننوشیدم و ضعف و گرسنگی بر من غالب شد به طوری که از حال می رفتم و خود را در آخرین وهله در آستان مرگ می دیدم و با خود می گفتم بگذار بمیرم و چنان تسلیم برای مردن بودم که حد نداشت. ناگهان خاطره‌ای در ذهنم خطور کرد. بان این بود که من اینک می‌میرم و چون در خانه بسته است و کسی از مردن من اطلاع ندارد، جنازه من در منزل متعفن می‌گردد و بوی تعفن آن مردم را ناراحت می‌کند. آن وقت از مردنم خبردار می‌شوند و برای کفن و دفنم می‌آیند. و اگر الان در خانه را باز گذارم و بمیرم، دزد می‌آید و تمام اساسیه و اسباب منزل را می‌برد. پس به هر طریق که ممکن است خود را به منزل رفیقم که روبروی منزل ماست برسانم و در آستانه آن خانه جان دهم. به هر جان کندنی بود خودم را به بیرون منزل کشیدم و در منزل رفیق را زدم. در را باز کرد و من در اتاق اول بیهوش به روی زمین افتادم. رفیق من نگران شد و صدا و غوغا کرد و عیال خودش را طلبید و گفت ببین این مرد در اینجا جان داد. زوجش دوید و به سوی من آمد و چون نظر به من کرد گفت نمرده است. این مرد گرسنه است و از شدت گرسنگی بدین حال در آمده است. گفت برو ای زن چه میگویی؟ این مرد ثروتمند و متمکن است. گفت هرچه میخواهد باشد، این ضعف ناشی از گرسنگی است و اینک باید فکری برای غذای او کرد که از گلویش پایین برود. فوراً رفت در مطبخ و حریره‌ای بسیار رقیق درست کرد و آورد و شوهرش با قاشق دهان مرا باز نگه می‌داشت و زن از کنار قاشق او کم کم به حلق من می‌ریخت. تا مدتی گذشت تا توانستند آن حریره را به تدریج به من بخورانند. چون من حریره را خوردم، برخاستم و نشستم و از من جریان را پرسیدند. قدرت بر سخن نداشتم. بعدن داستان را برای شوهرش به همین کیفیت نقل کردم. آن طلبه پاکستانی می گفت، عملاً برای ما مشهود و محسوس شد که خدا از در بسته هم بسته تر روزی را می رساند و کسی را که اجلش نرسیده است بدین گونه از چنگال مرگ می رهاند. رؤیای عجیب کاشف القطا در اثر نسبت حکم بدون دلیل به علما دادن. سیمای فرزانگان صفحه 255 تضرع شیخ جعفر کاشف القطا. مؤلف لمعات در آن کتاب می نویسد استاد ما جناب شیخ حسن فرزند شیخ جعفر کبیر صاحب کتاب کشف القطا روزی در مجلس فرمود شیخ کبیر شبها پس از اندکی خواب بر می خواست و تا وقت نماز شب به مطالعه می پرداخت. بعد به نماز و تضرع و مناجات مشغول می شد تا سپیده صبح. شبی ناله و صیحه او را شنیدیم و مثل این بود که بر سر و روی خود می زند. ما برادران متوحش شده به خدمتش دویدیم. او را با حالتی منقلب مشاهده کردیم که دامنش از اشک دیدگانش پر آب بود و به سر و صورت خود می زد. ما دست او را گرفتیم و علت این امر را از وی پرسش کردیم. فرمود از من خطایی سرزده است، زیرا اول شب مسئلهی فقهی در نظرم بود که علمای بزرگ حکم آن را بیان کردند و می‌خواستم دلیل حکم را از احادیث اهل بیت علیهم السلام ملاحظه کنم. چند ساعت کتب اخبار را مطالعه کردم و مستندش را نیافتم و خسته شدم و از روی کمال خستگی گفتم خداوند علما را جزای خیر دهد. حکمی کرده اند بدون دلیل. سپس خوابیدم. در عالم خواب دیدم برای زیارت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام روانه حرم مطهر هستم. چون به کفشکن رسیدم نظاره کردم که پیش صفه فرش است و منبری بلند پایه در صدر مجلس وجود دارد و شخص موقری با صورتی زیبا و نورانی بالای منبر قرار گرفته و مشغول به درس دادن است و تمام پیش صفه پر بود از علمای اعلام که استماع درس می نمودند. از کسی پرسیدم این افراد کیستند و آن که بر فراز منبر است کیست؟ گفت او محقق اول صاحب شرایع است و اینها که زیر منبرند علمای شیعه هستند. من خرسند شدم و با خود گفتم چون من هم از این گروه هم البته مرا احترام خواهند کرد. وقتی که از کفشکن بالا رفتم سلام کردم ولی جوابی از روی اکراه و ترش رویی به من دادند و جایی برای نشستن به من نشان ندادند. از این پیش آمد در خشم شدم و رو به محقق نمودم و عرض کردم مگر من از فقهای شیعه نیستم که با من این گونه رفتار می کنید. دیدم محقق با کمال خشونت فرمود ای جعفر، علمای امامیه زحمتها کشیده اند و خرجها کرده اند تا اخبار ائمه اطهار را از اطراف شهرها از راویان جمع آوری نمودند و هر حدیثی را در محل خود نگارش داده اند با نامهای راویان و احوال آنان و تصحیح و توصیق و تضعیف آنها تا اینکه امثال شما بدون زحمت و مشقت مستند و دلیل احکام را ببینید. شما به قدر چند ساعت روی فرش نشسته و اندکی کتاب از کتب حاضر را ملاحظه نمودهی و هنوز همه کتابهایی را که نزدت موجود است ندیدهی، فوراً اعتراض کردی به علما و با آنها نسبت دادی که بدون مستند و دلیل فتوا دادند. در حالی که همین مرد حاضر که پای منبر نشسته است، در چند جای کتاب خود حدیث این حکم را نوشته و آن کتاب در بین کتب شما موجود است و مؤلف آن همین شخص است که ملا محسن فیض کاشانی نام دارد. شیخ جعفر رحمت الله علیه می افزاید در این هنگام از کلام محقق لرزه بر اندامم افتاد و از خواب پریدم و از گناه خود و پشیمانی از آن به این حالت شده ام که مشاهده می کنید. شیعیان باید در مجالس قرآن و فاتحه احترام قرآن را بیش از پیش مراعات کنند. مرحوم آیت الله سید احمد زنجانی می نویسد مرحوم آقای حاج شیخ عبدالکریم حائری زیاد اصرار داشت احترام ظاهری قرآن کاملا حفظ شود، همانطوری که اهل تسنن هنگام قرائت برای رعایت احترام چای و قلیان در مجلس نمی دهند. می فرمود در مجالس ترحیم شیعه نیز اگر این شیوه جاری بشود بسیار خوب و به موقع است، ولی در مجالس شیعه چون عادت بر خلاف جاری بود ترک آن در نهایت دشواری بود. این بود که فرمایشان مرحوم عملی نمی شد. آنگاه می فرمود پیغمبر صلوات الله علیه دو چیز سنگین در میان ما گذاشت، کتاب الله و عترت طاهره، ولی ما با سنی ها دست به دست هم داده و هر دوی آنها را از بین بردیم. ما کتاب الله را از بین بردیم، آنان نیز عترت طاهره را. یکی از علمای اصفهان می گفت با عده‌ای برای حج به مکه مشرف شدیم. در مدینه یک نفر از ما درگذشت. پس از دفن مجلس ترحیمی تشکیل داده و یکی از قاریان اهل تسنن را برای خواندن قرآن به مجلس دعوت کردیم. قاری آمد و نشست اما قرآن نمی‌خواند. به او گفتیم بخوان. گفت شما مشغول حرف زدن هستید و تا ساکت نشوید قرآن نمی‌خوانم. همه ساکت شدیم ولی باز دیدیم نمی‌خواند. گفت طرز نشستن شما متناسب با مجلس قرآن نیست، لذا همه دو زانو نشستیم. دیدیم باز قرآن را شروع نمی‌کند. گفتیم بخوان. گفت هنوز مجلس برای قرائت قرآن مهیا نشده است، زیرا در دست بعضی چای و سیگار مشاهده می شود. چای و سیگار را که کنار گذاشتیم، قاری سنی آیه‌ای از قرآن را تلاوت کرد و مجلس را ترک گفت. آیه ای را که تلاوت کرد این بود: و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. هنگامی که قرآن خوانده می شود بدان گوش فرادهید و ساکت باشید. سبب قتل محمد مشتاق علی شاه. شیخ اسدالله ایزدگشسب در کتاب نورالابصار شرح حال محمد علی نورعلی شاه طبع مطبعه دانش سنه 1325 شمسی در صفحه 15 و در صفحه 16 گوید: از آن جمله است ملا عبدالله واعظ کرمانی که سبب قتل محمد مشتاق علی شاه شد، که یکی از همقدمان و محارم اسرار نورعلی شاه بود، در سال 1206 و مطابق تواریخ و تذکره ها او و کرمانیان به مکافات شدید به زودی گرفتار شدند، که در این باب رجوع به تواریخی که استیلای آقا محمد خان قاجار را به کرمان نوشته اند کافی است. پس از آن سال هاست که مقبره مشتاق علی شاه زیارتگاه کرمانیان شده. آقا محمد علی بهبهانی کرمانشاهی سید معصوم علی شاه و مظفر علی شاه را کشت. با آقا محمد علی ابن آقا باقر بهبهانی نیز مطابق آنچه در بستان و سیاهه و ریاض و سیاهه مرحوم شیروانی و ترائق الحقائق ثبت است، ایزا و آزار بسیار به این طائفه نموده و نوشتند که سید معصوم علی شاه را به امر او در رود قراسو کرمانشاهان غرق کردند در سال 1211 و بعضی گفتند پس از قتل در باغ عرش برین کرمانشاه مدفون شده و رساله خیراتیه در ذم این طائفه نوشته و کلمات رکیک و فحش و ناسزا و نسبتهای غیر واقع به این طائفه داده که نمونه ای از آنها در ترائق الحقائق مندرج است و الحق خود را در آن رساله قد نموده است. در تاریخ ایران سرجان ملکم انگلیسی سفیر کبیر انگلیس در دربار فتح علی شاه با آنکه بسیاری مطالب درباره صوفیه از آقا محمد علی مؤلف خیراتیه نقل کرده است میگوید: بالجمله آقا محمد علی از صوفیه سخت صحبت می‌دارد و این معنا شایسته مردی با این همه فضیلت نیست، زیرا که شک نیست که بسیاری از بزرگان این طائفه مردمانی بودند به زهد و تقوا و حکمت و فضیلت متصف و بدون آنکه طالب نام و شهرت باشند جالب آن شدند. خلاصه آقا محمد علی نیز به طوری که در اغلب السنه و افواه جاری بود به سخت‌تر وجهی از دنیا رحلت نمود و پسران نامور او مخصوصاً آقا محمود کرمانشاهی در تهران با آن که از اعاظم علما و ائمه جماعت بود از اعاظم مخلصین عرفا و مروجین آنها برخلاف سیرت پدر شد و صاحب اشعار و غزلیات عرفانی است و ترجمه او در ریاض العارفین و مجمع الفصحا و ترائق الحقائق مستور است و این نبود جز از جهت ظلم و بیدادی که از پدر خود نسبت به این طائفه دیدند. به تاریخ اردیبهشت ماه 1322 شمسی اصفهان اسدالله ایزدگشسب. و در صفحه 32 آورده است: نگارنده گوید صاحب قصص العلماء در این مرحله به اشتباه رفته، چون سید معصوم علی شاه را به امر آقا محمد علی شهید نمودند نه نورعلی شاه را، و شعری که نسبت به نورعلی شاه داده صحیحش این است: ما ابر گهرباریم هی هی جبلی قم قم. و آن مصرع که ذکر کرده به هیچ وجه گفتار نورعلی شاه نیست. در کتاب قصص العلماء بسیار مطالب اشتباه و بعضی چیزهایی که نباید در کتاب رجال آورد آورده است. در کتاب معاصر و الآثار مرحوم محمد حسن خان اعتماد السلطنه در ترجمه مؤلف قصص العلماء چنین آورد: میرزا محمد تنکابونی فقیه مقدس صادق سلیم الصدر سادلوه بود و به تألیف کتاب قصص العلماء علم تراجم رجال را قرین انفعال نمود و در صفحه 35 تا صفحه 37 آورده است: در کتاب تاریخ ایران سرجان ملکم سفیر کبیر انگلیس در دربار فتح علی شاه گوید نورعلی شاه چنان حسن و جمالی دلربا و گیرنده داشت که احدی را قدرت تون دیدن بر او نبود، چه جای تیغ کشیدن، و الا او هم به امیر معصوم رفته بود، یعنی کشته شده بود. و گوید نورعلی شاه و میر معصوم قبل از ورود به کربلا در کرمانشاه چندی اقامت کردند. در این اوقات عرایض پی در پی از اهالی آن دیار یعنی کربلا رسید، ایشان را بدان صوب مایل ساخت. رجوع مردم به ایشان در کرمانشاه ارق حسد و غیرت مشتهد آنجا را که به فضیلت و تقوا شهرتی تام داشت به حرکت آورد. مجتهد مشارون الیه از بیمان که مبادا نائره زندقه و الهاد بالا گیرد، قصد کرد که یک دفعه از تیشه کینه ریشکن بنیان دیرینه ایشان شود، لحاظا نورعلی شاه را محبوس ساخت. تا آنجا که گوید با این همه مریدان نورعلی شاه روز به روز در ازدیاد بودند تا آنکه حکم شد او را با متابعان او اخراج بلد کنند. بعد از چندی باز مراجعت کرد. گویند که مریدان وی خواستند فتنه انگیزند و خون مجتهد مزبور را بریزند، ولی نورعلی شاه به این معنا راضی نشد تا اینکه باز از کرمانشاه به کربلا و از آنجا به موصل رفت. در این موقع مریدان وی به اسم و رسم 60,000 نفر بودند و گمان مردم این بود که در خفیه بسیار مردم معتقد وی بودند. از آن جمله اکثری از مردم ایران به وی در نهانی اظهار عقیدت می کردند. مورخ تاریخ وی گوید که در روز فوت او 2 نفر از اهالی کرمانشاه که علی ظاهر به حسن ارادت در میان مریدان امتیاز داشتند، اسباب نهار وی را چیدند. در همان روز دفعتن تشنجی به او عارض گشته، بعد از چند ساعت نفس آخرین کشید. چون فحص کردند، آن 2 نفر را نیافتند. این صورت سبب آن شد که گمان کردند که او را زهر دادند. فوت او بنابر قول مؤلف مزبور، در روز عاشوراء 1215 هجری 3 ساعت از طلوع آفتاب برآمده قریب به مقبره یونس در 1 فرسخی موصل اتفاق افتاد. بالجمله چون فوت او این گونه واقع شد، نسبت مسموم ساختن او را به آقا محمد علی مجتهد دادند. در تعلیق گوید از این عبارت مفهوم می شود که در شرح حال نورعلی شاه تاریخی مخصوص در آن اوقات نوشته شده، ولی به هیچ وجه از آن اطلاعی نداریم و شاید در ضمن تواریخ دیگران این مطلب نوشته شده و به آن نیز اطلاع پیدا نکرده ایم. نگارنده گوید مطابق همه تذکره ها رحلت نورعلی شاه در 1212 بوده و ظاهراً این قسمت مسمومیت و تاریخ فوت در 1215 راجع به مرحوم مظفر علی شاه بوده که مدتی در کرمانشاه در منزل آقا محمد علی بوده و در سال 1215 مسموم شده و در تاریخ ایران سرجان ملکم تخلیط یافته است. و در صفحه 39 و صفحه 40 گوید و پس از مراجعت از عتبات موقعی که سید به کرمانشاه رسید، آقا محمد علی ابن آقا باقر به نیروی حاجی ابراهیم خان سراینی و امداد مصطفی قلی خان زنگنه حاکم آن دیار او را در رود قراسو غرق نمودند. گویند سبب هلاک حاجی ابراهیم خان و اولاد و اخوان او و عزل مصطفی قلی خان همین بود. و در صفحه 41 گوید و نیز چنان که در حواشی طرائق الحقائق در شرح حال سید معصوم علی شاه آورده و در ریاض السیاحه در ذکر مملکت خراسان مستور است، میرزا مهدی ابن میرزا هدایت الله حسینی که از مجتهدین خراسان و مرجع خاص و عام در آن سامان بود، به تحریک عوام و بعضی خواص غفلت و جهالت شعار به تراشیدن گیسوان نورعلی شاه فتوا داد و بعد از صدور این امر همواره اظهار ندامت می نمود، ولی تیر از شست رفته و دل مرد خدا را خسته، تا ایامی که پادشاه ایران فتح علی شاه استیصال بقعه نادری و تدمیر نادر میرزا را وجهه همت ساخت، در غره رمضان 1215 که سید مزبور در روزه مقدس معتکف بوده، نادر میرزا چنان دانست که تصرف دادن شهر با اطلاع سید بوده، به روزه مبارکه درآمد، به ضرب تبرزین در را شکسته و زخم کاری چند به سید زده مقتول گردید. و در صفحه 43 گوید میرزا محمد تقی کرمانی ملقب به مظفر علی شاه که ربوده مشتاق علی شاه بوده و به خدمت نورعلی شاه ارادت داشته و تلقین و توبه از رونق علی شاه یافته و از تربیت و صحبت مشتاق علی شاه در سلوک طریقت درجه قصوا یافته و مجاز در ارشاد و دستگیری عباد بوده، عرفای زمان او را در حکمت و معرفت نظیر صدرالدین قونوی و جلال الدین رومی می دانند و او را مثنوی ثانی می گویند و حالاتش شبیه به مولانا جلال الدین رومی اتفاق افتاده است. اقول رساله مجمع البهار نصرن و بحر الاسرار نزمن در تفسیر فاتحة الکتاب از او به یادگار است و هر دو در کمال تحقیق و تدقیق است و رساله کبریت احمر مشتمل بر اوراد و اذکار به طور رمز و رساله مفصل منظوم در علم کیمیا به نام نورالانوار فی علم الاحجار که نگارنده مطالعه نموده است. در سال 1215 در منزل آقا محمد علی کرمانشاهی مسموم شده است. الحق مظفر علی شاه کرمانی از محققین حکما و متبحرین عرفا بوده است. انتها. ملا عبدالصمد همدانی، حاج محمد جعفر کبودراهنگی و حاج ملا رضای همدانی کوثر علی. و در صفحه 45 گوید فخرالدین ملا عبدالصمد همدانی که قریب 40 سال در عتبات عالیات مجاور بوده و تحصیل علوم نموده، در فقه و اصول شاگرد علامه طباطبایی میر سید علی است و بالاخره از فحول علما و مجتهدین گردید و به دلالت مجذوب علی شاه خدمت نورعلی شاه رسیده و به اشاره ایشان از حسین علی شاه اصفهانی به شرف دریافت ذکر خفی و فکر مشرف شده و در سال 1216 از تیغ جور وهابیان به درجه شهادت رسید. کتاب بحر المعارف که از کتاب‌های بسیار نفیس است از اوست و به چاپ رسیده است. نگارنده به تفصیل دیده حاجی میرزا آقاسی از مخلصین او بوده است. حاجی محمد جعفر همدانی مجذوب علی شاه صاحب کتاب مراحل السالکین و مرآت الحق که شاگرد میرزا ابوالقاسم قمی صاحب قوانین الاصول و محمد مهدی نراقی بوده و صاحب اجازه از آن فقهاء بزرگ بوده و در زهد و تقوا او را سلمان عصر می دانستند، خدمت نورعلی شاه رسیده و اجازه ارشاد از او داشته، اگرچه خلیفه حسین علی شاه اصفهانی است و در سال 1238 رحلت نموده است. و در صفحه 47 گوید دیگر حاجی ملا رضای همدانی کوثر علی جامع المعقول و المنقول بوده، اگرچه از حسین علی شاه تلقین ذکر یافته ولی از ارادتمندان جناب شاه و اجازه دلالت از شاه داشته است. تفسیر در النظیم را به غایت خوب نوشته و نیز رساله بسیار خوب در رد شبهات مارتین نصرانی و اثبات نبوت پیغمبر آخر الزمان نوشته و مثنوی و غزلیات نیز داشته است. نائب السلطنه عباس میرزا و قائم مقام فراهانی صحبت او را مغتنم می شمردند، ولی از بعضی علماء زمان اذیت و آزار بسیار کشیده و در سال 1247 هجری در کرمان وفات یافته در مزار مشتاقیه مدفون گردیده است. ابیاتی از کتاب نورالابصار در کشتن اولیاء خدا. در کتاب نورالابصار شیخ اسدالله ایزدگشسب در صفحه 63 این ابیات را در ضمن حکایت مرموزه‌ای از نورعلی شاه نقل می کند. مؤسا و مردا و معمم، به قتل اهل دل گشته مصمم، همه مردار خار و سگ طبیعت، ندید راه و رسم آدمیت، از ایشان خواستم پرسم سؤالی، دمی آنجا ندادندم مجالی. و در صفحه 65 نقل کرده است، قلم اینجا رسید و سر بشکست، ناطق جمله انکسار آمد. در کتاب نورالابصار ایزدگشسب این اشعار را از نورعلی شاه نقل نموده است. در صفحه 79 مگر فکنده ز رخ یار من نقاب امشب، که روشن است جهان همچو آفتاب امشب. سرای توبه که دی کرده بودمش مأمور، به یک کرشمه ساقی ببین خراب امشب. مگر خیال تو هم از جهان نظر بندد، وگر نبی تو ندارم بدید خواب امشب. و در صفحه 80 و 81 آورده است، ما عاشقان مستیم افتاده در خرابات، با ما سخن مگویید، با ما سخن مگویید از زرق و شید و طامات. چندان شدیم سرمست از جام عشق جانان، که از خود نمی شناسیم تسبیح از تحیات. ای زن صفت ز غفلت خواب و خیال تا کی، مردان وار بگذر زین خواب و این خیالات. از کشف و از کرامات بیهوده چند لافی، حیز الرجال آمد این کشف و این کرامات. ای زاهد فسرده دم در دهان فرو کش، از بینشان چگویی ناکرده تی مقامات. تا با خودی تو هرگز دیدار حق نبینی، واندم که بی خدایی با حق کنی ملاقات. تنها نه اندر این بزم نور علی است سرمست، از جام وحدت حق مستند جمله ذرات. هر که در او فراق یارش نیست، در حریم وصال بارش نیست. زاهد در عیب باده نوشان کرد، خبر از سر کردگارش نیست. یار اگر بایدت ز غیر منال، نیست هرگز گلی که خارش نیست. در صفحه 83 از نورالابصار اسدالله ایزدگشسب، عرقی از گل رویش چوز بیداد چکد، دل من خون شود و از لب فریاد چکد. آنچنان سید ضعیفم که گرفتم در دام، عرق شرم من از جبهه صیاد چکد. عجبی نیست به قتل من اگر خنجر عشق قطره خون شود و از کف جلاد چکد. خسروا بی لب شیرین تو در دامن کوه تا به کی خون ز دم تیشه فرهاد چکد. تا نماید به جهان ذره‌ای از نور علی چشمه خور ز دم خامه ایجاد چکد. جریان خطور آقا حاج محمد رضا تبریزی و به گردن پیچیدن درویش عمامه او را در لیله جمعه 12 جمادی الثانی 1377. حضرت آقا فرمودند منظور از حضرت آقا روحی فدا در این عبارت و عبارات بعدی مرحوم آیت الحق والعرفان و سند الدرایه و مدار الشریعه آیت الله العظما آقای حاج شیخ محمد جواد انصاری همدانی قدس الله نفسه الزکیه می باشد. آقا سید معصوم علی شاه شاگرد آقا سید علی رضا دکنی بود. پس از مدتی آقا سید معصوم علی شاه به ایران آمد از هند در حالی که یک ساتر عورت بیشتر نداشت و حاج محمد جعفر بروجردی و حاج محمد رضا تبریزی از شاگردان آقا سید علی رضا و در عین حال از مجذوبین آقا سید معصوم علی شاه بودند. حاج محمد رضا و حاج محمد جعفر دو مرد بسیار بزرگ ولی در عین حال مرام درویشی داشتند. حاج محمد رضا دارای مقام علمی بوده و کتاب در و تنظیم و مفاتیح الابواب و بسیاری از کتابهای دیگر نوشته است و در بروجرد سکونت گزید. بروجردی ها به تهمت تصوف تمام اموال او را غارت نموده و خود او را تنها از بروجرد بیرون کرده. حاج محمد رضا به شهر تبریز رفت و در آنجا مورد علاقه مردم واقع شد. در پای منبرش جماعات بسیاری حاضر می شدند. یک روز در بالای منبر که تمام مردم مستمع و منظره عجیبی داشت با خود گفت این استقبال مردم عوض آن اذیت‌های مردم بروجرد. ناگهان درویشی پر و پا بسته از در وارد شد و یکسره به سوی منبر رفت و آهسته در گوش حاج محمد رضا چیزی گفت و ظاهراً این بود که بکنم آن کاری را که باید بکنم یا نه. حاج محمد رضا فرمود بکن. درویش عمامه حاج محمد رضا را به گردنش پیچیده او را از منبر پایین کشید و از مسجد بیرون برد. تلافیان لحاظ الخطور نفسانی. این درویش را آقا سید علیرضا دکنی از دکن فوراً فرستاده بود و فرموده بود فوراً برو به تبریز، یکی از دوستان خدا نزدیک است، هلاک شود، او را نجات بده. و بدین طریق حاج محمد رضا نجات پیدا کرد. کشتن آقا محمد علی بهبهانی اولیاء خدا را در کرمانشاه. حضرت آقا فرمودند آقا سید معصوم علی شاه را آقا محمد علی بهبهانی در کرمانشاه کشت. آقا محمد علی 3 نفر از اولیاء خدا را کشت. 3 از آنها بدلا بود که فرمان قتل او را صادر کرد. بدلا به او گفت اگر مرا بکشی تو قبل از من به خاک خواهی رفت. آقا محمد علی گفت نورعلی شاه و آقا سید معصوم علی شاه که از تو مهمتر بودند چنین معجزه‌ای نکردند. تو حالا می‌خواهی بکنی؟ بدلا گفت همین طور است. چون آنها کامل بودند مرگ و حیات در نزد آنها تفاوت نداشت. ولی من هنوز کامل نشدم و نارس هستم. اگر مرا بکشی به من ظلم کرده ای. آقا محمد علی به حرف او اعتنا نکرد و بدلا را کشت. هنوز جنازه بدلا زمین بود که آقا محمد علی از زیر دالانی عبور می کرد، ناگهان سقف خراب شد و در زیر سقف جان سپرد. فوراً مردم جمع شده جنازه او را چون مرد محترمی بود درآورده تشییع و دفن کردند، در حالتی که هنوز جنازه بدلا دفن نشده بود. ایشان فرمودند گرچه نورعلی شاه و آقا سید معصوم علی شاه و بدلا مسلک درویشی داشتند و این مسلک خوب نیست، الا اینکه فرمان قتل اولیاء خدا را جاری کردن کار آسانی نیست. کیفیت ارتباط سید بحرالعلوم با نورعلی شاه و در صفحه 199 از طرائق الحقائق در ضمن احوال محمد علی نورعلی شاه گوید: مخالف و مؤالف محو او بودند. مدت 5 سال در عراق عرب مجاور و در حلقه ارادتش بسیاری در آمدند، تا آنکه گوید مخصوص بعضی از ساکنین آن دیار که مقدس بودند متوحش گردیدند و از در انکار و تفسیق بل تکفیر که برهان بی خردانه است در آمدند. علل جمله جمعی از علما و محققین که ارباب یقین بودند در نهانی دست ارادت به وی دادند و بعد از این ذکر ایشان بیاید و بسیاری آشکارا محضری در طعن و ردش نوشته و خدمت جناب حجت الاسلام آقا سید مهدی طباطبایی ملقب به بحرالعلوم تا بصراح که شرح فضائلش در کتب رجال مستور و اقوالش در فقه مستشهد و مذکور و مراسی آن حضرت مشهور است فرستادند که آن بزرگوار را در این کار و انکار شریک خود نمایند. سید بحرالعلوم در جواب فرمود: اگر مرا در مسائل دینیه مقلد دانسته اید، از من چه امضای حکم خود می طلبید؟ و اگر مرا مجتهد می دانید، تا بر من چیزی معلوم نشود، حکمی نتوانم نمود. من در نجفم و شما در کربلا، و این شخصی که نام می برید، ندیدم و نمی شناسم و معرفتی به کفر و ایمانش ندارم. اما قریب، به عزم زیارت مخصوصه به کربلا خواهم آمد و تحقیق امر او خواهم کرد. چون این جواب صواب به کربلا رسید، منکرین ساکت و منتظر بودند تا هنگام زیارت مخصوصه رسید و حسب الوعده سید وارد شدند و در ایام توقف به فکر تحقیق امر افتادند. آخر الامر جناب بحرالعلوم به عالمی امین که به هر دو طرف راه داشت و ظاهراً مرحوم ملا عبدالصمد همدانی باشد فرمود: می‌خواهم این مرد را که جمعی تکفیر می‌کنند و مستعد هلاکت او هستند در یک مجلس ببینم و از او عقاید او را جویا شوم و خواهش دارم که او را دعوت نمایی در خانه خود شبی به طریق اختفا و من نیز در ظلمت لیل به تنهایی به آنجا آمده او را ملاقات نمایم. آن مرد عالم امین حقیقت حال را به راستی خدمت نورعلی شاه عرض کرد. فرمودند مزایقه ندارم و شبی را معین کردند. و جناب سید بحرالعلوم رعایت احتیاط فرموده دستورالعملی به شخص مضیف دادند که جلوس قریب به یکدیگر نباشد، قلیان جداگانه و قضا در مجموعه و ظرف علاهده باشد و اگر قلیان سید را بکشد بیرون برده تطهیر نماید. الحاصل بعد از ملاقات جناب سید خطاب فرمودند که آقا درویش، این چه هم همه است که در میان مسلمانان راه انداخته ای؟ در جواب گفت که من آقا درویش نیستم، نام من نورعلی شاه است. سید فرمود شاهی شما از کجا رسیده؟ جواب گفت از جهت سلطنت و غلبه و قدرت بر نفس خود و سایر نفوس. سید فرمود بر سایر نفوس از کجا؟ مضیف میگوید تصرفی به ظهور رسید و تغییری پیدا و تحیری حاصل گردید که از وصف آن عاجز است. و جناب سید به من فرمودند قدری در بیرون در باشید که مرا سخنیست. بیرون خانه رفته بنشستم تا وقتی که مرا خواندند و قلیان دیگر که آوردم سید بزرگوار به دست خود به ایشان دادند و در یک ظرف غذا خوردند و آن شب چنین گذشت. و جناب سید شبی دیگر خواهش ملاقات کرد. به نورعلی شاه گفتم، فرمود ما را کاری نیست و اگر ایشان را کاری است نزدیک بیایند. لحاظا بعضی از شبها که کوچه خلوت می شد، جناب سید و من عبا بر سر کشیده به منزل شاه می رفتیم. ولی چون اهالی کربلا به توقف نورعلی شاه راضی نبودند، به سعی جناب سید بحرالعلوم و آقا میر سید علی صاحب ریاض، نورعلی شاه به قصد زیارت مکه معظمه از سلیمانیه به جانب موصل مسافرت و مهاجرت جسته بدان ملک وارد شد. و بعضی نوشتند که قریب 5 سال که نورعلی شاه توقف در عتبات نمود، 2 بار او را سم دادند و قضا نرسیده بود. و آخر الامر در ولایت موصل سنه 1212 موافق کلمه غریب به جنت عدن منزل گزید. الی آخر ما ذکره. حضرت آیت الله شیخ عباس قوچانی دامت برکاته می فرمودند، تصرفی که حاصل شد در ظاهر این بود که سید که دور نشسته بود چنان مجذوب نورعلی شاه شد که آنقدر به جلو آمد که در مقابل هم قرار گرفته و نزدیک بود زانوهای آنها به هم بخورد. انتها. نصایح پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به گروهی از بنی تمیم. در کتاب عدل الهی صفحه 157 میگوید قیس بن عاصم که یک تن از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است میگوید که روزی با گروهی از بنی تمیم خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مشرف شدیم و گفتم یا رسول الله، ما در صحرا زندگی می کنیم و از حضور شما کمتر بهره مند می شویم. ما را موعظه‌ای فرمایید. رسول اکرم نصایح سودمندی فرمود و از آن جمله است برای تو به ناچار همنشینی خواهد بود که هرگز از تو جدا نگردد و با تو دفن می گردد در حالی که تو مرده‌ای و او زنده است. همنشین تو اگر شریف باشد تو را گرامی خواهد داشت و اگر نابکار باشد تو را به دامان حوادث می سپارد. آنگاه آن همنشین با تو محشور می گردد و در روز قیامت با تو برانگیخته خواهد شد و تو مسئول آن خواهی بود. پس دقت کن که همنشینی که انتخاب می کنی نیک باشد، زیرا اگر او نیک باشد مایه انس تو خواهد بود و در غیر این صورت موجب وحشت تو می گردد و آن همنشین کردار توست. قیس بن عاصم عرض کرد دوست دارم که اندرزهای شما به صورت اشعاری درآورده شود تا آن را حفظ و ذخیره کنم و موجب افتخار ما باشد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دستور فرمودند کسی به دنبال حسان ابن ثابت برود. ولی قبل از اینکه حسان بیاید، خود قیس نصایح رسول خدا را به صورت شعر درآورد و به حضرت عرضه داشت. اشعار او چنین است: تخیر خلیتا من فعالک انما قرین الفتی فی القبر ما کان یفعل ولا بد بعد الموت من ان تعده لیوم ینادی المرء فیه فیقبل فان کنت مشغولا بشیء فلا تکن بغیر الذی یرضی به الله تشغل فلن یسحب الانسان من بعد موته و من قبله الا الذی کان یفعل الا انما الانسان ضیف لاهله یقیم قلیلا فیهم ثم یرحل. اقول. مطلب فوق را مرحوم صدوق در امالی در صفحه 3 آورده است و در جلد 17 بهار صفحه 33 آورده است و در بهار آخوندی جلد 77 روزه صفحه 176 از اعلام الدین دیلمی نقل کرده است. اشعاری از ملاباشی. ملاباشی گوید از روی نسخه جناب آقای حاج شیخ محمود حلبی دامع الزه. پابرهن عربی صحرائی، بادی سیر کنی هر جایی. شهر نادیده و ناکرده سفر، نبود از مردم شهریش خبر. بود منزلگه این اعرابی، وادی بی علفی بی آبی. آبش افتاده ز آبادی دور، آن همان در دهن شارب شور. ناگهان بر لب آبی برسید، آب شیرین گلالو دیدید. مترنم شد و آمد به طرب، کفی از آب بنوشید عرب. که مگر ماء معین است این آب، یا که بیدار نیم بینم خواب. آب و این گونه لطیف و شیرین، عسل و شیر مگر باشد این؟ گفت دور است ز انصاف و ثواب، که خلیفه نخورد از این آب. مشک پر ز آب گلالود نمود، ره به درگاه خلیفه پیمود. با 200 بیم و هزاران امید، مشک بردوش به بغداد رسید. شام ناخورده و ناکرده چاشت، آب را نزد خلیفه بگذاشت. گفت ران ملخ و قصه مور، هدیه من بود از این ره دور. شد از این هدیه خلیفه دلشاد، سیم و زر در عوض آبش داد. گفت او را ز یکی ره ببرید، که نگردد به رهش دجله پدید. دجله را گر نگرد صاف و روان، منفعل گردد از دیدن آن. رسم مردان بزرگین بوده، معدلت پروری آیین بوده.